کنید و واکسن زدن به معنای مسئولیت کامل نیست. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود واکسیناسیون عمومی ملت ایران با واکسن ایرانی کرونا انجام می شود. وی همچنین گفت امروز با ساخت حداقل 5 واکسن کرونا جزو کشورهای سازنده واکسن در دنیا هستیم. معاون اجتماعی پلیس راهور گفت محدودیت تردد کرونای شبانه از ساعت 21 تا 3 بامداد امشب از سر گرفته می شود. سرهنگ جهانی افزود بر اساس تصمیم اتخاذ شده شب جمعه و شب شنبه 27 و 28 خرداد منع تردد شبانه به علت جابجایی صندوق‌های رأی‌گیری و تردد عوامل اجرایی نظارتی در حوزه‌های انتخابی لغو شده بود و خودروها جریمه نمی‌شدند. وی با اشاره به ارسال پیامک‌هایی مبنی بر بررسی تردد هموطنان در طرح شبانه گفت مردم نگران پیامک‌های صفحه تخلف تردد شبانه از ساعت 21 تا 3 بامداد در روزهای 27 و 28 خرداد نباشند، زیرا جریمه‌ها اعمال نمی‌شود. و ابتلا به HIV با افزایش احتمال مرگ ناگهانی قلبی همراه است. افرادی که به ویروس HIV مبتلا هستند مجبورند از انواع داروهای قدرتمند برای کنترل بیماری خود استفاده کنند، اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آنان باید نگران خطر مضاعف مرگ قلبی نیز باشند. محققان می‌گویند در میان مبتلایان به HIV زخم در عضله قلب به نام فیبروز وجود دارد، به همین علت احتمال مرگ ناگهانی قلب در این بیماران بیشتر است. محققان معتقدند با استفاده از MRI میتوان فیبروز را در بیمارانی که آریتمی داشتند شناسایی کرد. همچنین میتوان با کاشت ضربان‌ساز قلب برای کاهش خطر مرگ ناگهانی قلب اقداماتی انجام شود. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
خیلی خوب، بفرمایید. خیلی خیلی خوش اومدین. از خودتون پذیرایی کنین. بفرمایید بشینین اینجا. خیلی خوب. بفرمایید جون. چرا ساکتین همتون؟ بخورین دیگه.
ممنون. دست درد نکنه.
خواهش میکنم، دست خودت درد نکنه عزیزم. نوش جانت، بفرمایید بخورین.
چقدرم موند، حیف شد.
ای بابا.
مامان بذار الان باشه نوشیدنی خاصم درست میکنم.
نوشیدنی خاص میخوای درست کنی مادر؟
آره. اوه چقدر خاص.
خیلی، صبر کن درست کنم عاشقش میشی. یه بار خونه یه فهیمه دوستم خوردم، دستورشو از اون گرفتم.
اسمش بچیه دختر کتمونی بابا،
محیطای طالبی.
محیطای طالبی.
آها، من یه بار اینو تو کافی شاپ خوردم، معرکه بود. واقعا بلدی نه دیگه؟
آره بابا، کاری نداره که.
خب بس بگو مواد لازمه.
آره بگو مادر، بگو چیه
برات ما فراهم کنیم خانم سراش. بس
شما چرا؟ بابا خودم میارم.
نه بابا میارم.
بگو دخترم.
طالبی یک عدد
داریم،
آب خنک
داریم،
دو پیمونه لیمو ترش، ترش چهار عدد، شکر چهار قاشق غذاخوری، برگ نعنا به تعداد کافی، یخ به تعداد دلخواه. همین، تموم شد.
همه رو داریم خدا رو شکر. حالا طرز تهیهشو بگو. این روزای گرم به درد همسایه‌مون هم میخوره. این دقیقاً
حالا هی نمیخواد هی شربت‌های تکراری درست کننده. اگه به خاطر کرونا خونه نشین شدیم، نمیتونیم بریم رستوران و کافی شاپ، لاغر خب خودمون از خودمون پذیرایی کنیم.
بله واقعا برای هر خونه یه دونه نرگس لازمه، با سلیقه خلاق.
آره دیگه، واقعا نرگس خانم یه دونه است، دردونه است.
حالا دست و تهیهشو بگو. دردونه.
باشه، بریم سر اصل مطلب. اول از همه طالبی رو از وسط نصف کنید، تا جایی که میتونید برشو صاف و تمیز انجام بدید. سعی کنید از طالبی استفاده کنید که شکل زیبا و متقارن داشته باشه. بعد تخمه طالبی رو خارج کنید با استفاده از اسکوپ ساز. تا جایی که میتونید از طالبی اسکوپ بردارید و توپای طالبی رو توی ظرفی کنار بذارید. حالا با قاشق بخشای از طالبی رو که داخل پوست باقی مونده خارج کنید. مراقب باشید پوست رو خیلی نازک نکنید. بهتره پوست طالبی رو تا جای ممکن زخیم انتخاب بکنید تا موهیتو ازش بیرون نشت نکنه. کف پوست طالبی با چاقو یک برش صاف بزنید تا کاسه شما ثبات پیدا بکنه و خوب روی بشقاب بیسته، درست مثل یک کاسه واقعی بشه دیگه، منظورم اینه. این کارو برای هر دو نصفه طالبیتون انجام بدید.
خب این الان از ظرف سروش بود.
بله.
بعد داخلشی؟
من که طاقت ندارم منتظر مواد داخلشونم. از همین ظرف شروع میکنم.
اصاب کن شکمو. حالا وقت اینه که شکرشو همراه با چند برگ نعنا داخل آسیاب بریزید بکوبید، بعد اونو به دو نیمه تقسیم کنید، بعدم پوستای طالبی خالی شده رو بریزید داخل هر کدوم، دو سه تا قالب یخ کوچیکو یه لیوان آب خنک بریزید، هم بزنید، شکر رو داخلش بریزید. حالا داخل هر کاسه چند عدد از توپای طالبی رو که قبلا با اسکوب ساز درست کردید بریزید، بعد آب لیمو رو کم کم داخل کاسه ها بریزید تا به طعم دلخواه شما برسن. بعد هم بقیه لیمو ترشا رو حلقه حلقه کارید، واسه تزیین خیلی شیک میشه، خیلی خوشگل میشه. بعد هم میتونید چند برگ نعنا رو برای تزیین موهیتو ایتالیاییتون استفاده کنید.
بسیار عالی، خیلی هم شیک و مجلسی شد.
تولد، تولدت مبارک، 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 تولدت مبارک.
این چیه؟
شما رو بود کن، بیا شما رو بود کن، موهی نبود دیگه.
دست گل درد نکنه، دست درد نکنه، موهین واقعا زحمت کشیدی.
کارا چیه؟
الان اینو باید فوت کنم؟
بله دیگه، اولید آرزو بکن.
آرزو؟ شما فقط بشمارید تا من فوت کنم.
یک،
نه برعکس میشمارم،
از سن تولدش بشمارید.
چون که باید تا صبح بشینیم.
نه معکوس، از دهه میشماریم دیگه.
از چهار بشماریم،
از دهه چهل میشماریم. خب چهل، سی، وایسا من ویدیو بگیرم، بگیرم سب کنیم
از اول دوباره. چهل،
آب شدید.
سب کنیم ویدیو من،
موهی شما هم بشمار.
خب بریم یه دقیقه سب کنیم،
زود باش دیگه نرگس.
چهل، سی، بیس، ده، نو، هش، هفت، شیش، پنج، چهار، سه، دو، یک. عزیزم تولدت مبارک.
مبارک باشه.
بشیم کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز، بشیم کنارم که لاله سرزنه گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشیم کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، ای عزیز بشیم کنارم، زش خد بیقرارم، جون تو تا قد ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سپیدم دست دسته، عزیز بشیم کنارم، میون سنگ مرمر ریشه بسته، عزیز بشیم کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر، عزیز بشیم کنارم، که یار نازنین تنها نشسته، عزیز بشیم کنارم، ای عزیز بشیم کنارم، ز عشقت بیقرارم، به خدا تا قد ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کی نشینم عزیز، بشینه کنارم، کلال سرزنه گل را بچینم، عزیز بشین به کنارم، گلای سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشین به کنارم، نمیدونم کدوم گل رو بچینم عزیز بشین به کنارم، های عزیز بشین به کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو فقط ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
سلام به اهالی خوب خونه زندگی. تو تصمیم‌های خانواده همیشه نظر همه رو می‌پرسن و معمولاً حالا اگر کسی هم مخالف باشه اون عقیده خودش رو بیان می‌کنه، همه هم بهش احترام می‌ذارن، ولی معمولاً یک رأی‌گیری هم میشه، یعنی اینکه همه ما باید تابع جمع باشیم. در انتخابات دیروز هم همینطوره، ما شرکت کردیم، ممکنه نظرات مختلف باشه ولی ما سعی کردیم اصلح ترین رو انتخاب کنیم، ولی به نظر بقیه هم احترام میذاریم.
سلام بر آقا سعید مینه‌خانم و همه عوامل پر زندگی. آقا سعید تصمیم های جمعی بسیار خوبه، ولی چقدر خوبه از کارشناس ها بسازی کنه، کسایی که تجربه دارن تو خونه، کسایی که خلاصه چهار تا خونه پایین اومده کردن، چهار تا خونه خریدن فروختن، اینها رو باید بررسی کنیم و یا تو ماشه قولنامه رو با هر کسی نمیشیم، اول باید خونه ببینید برنامه داره، کار داره، یه وقتی یه خونه هم به چند پر فروخته شده، ولی حتما از تجربه کسای دیگه هم استفاده کنید، چرا که خیلی مشکل هم.
سلام، وقت بخیر. وقتی توی منزل حرفی یا مشکلی پیش میاد تمام افراد منزل باید دور هم بشینن، فکراشون روی هم بذارن که یک جواب منطقی برسید. به فرض مشکلی باشه، اقتصادی باشه، بیماری از اطرافیان باشه، همه با هم دیگه کمک کنن، فکر جمعی بهتر از فکر فردی هست.
انسان‌های عاقل برای تصمیم‌گیری درباره یک موضوع، مخصوصا که اون موضوع مهم باشه، از تجربه و دونیس افراد دیگر مثل افراد خانواده‌اش استفاده میکنه و یا با هم تصمیم میگیرن یا افراد خانواده تصمیم نهایی رو به عهده که خود فرد میگذارن. این کار باعث میشه که دیگه افراد خانواده از اون فرد رنجش و ناراحتی نداشته باشن و یک سمبازیس افراد صمیمیت بین اعضای خانواده میشه. عرب هستم از رفسنجان، متشکرم از برنامه.
سلام میکنم برای همه کسایی که صدا میشنوند. من امروز احساس کردم که تولد آقا سعید گذشته، یه همچی چیزی شنیدم. اگر یه همچی چیزی میخوام بگم، آقا سعید تولدت مبارک باشه، خوشبخت باشی، خوش روزی باشی، سلامت باشی. و در مورد سوال امروزم بگم که قطعا هممون بایسته که با همدیگه تصمیم بگیریم، ولی آقا سعید پا تو کفش این دو متر خونه خانوما نکن دیگه، بالا غیرتا در پناه حق باشید. فیروزه.
خیلی ممنونم واقعا از این همه لطف و محبت شما همسایه های عزیزو نازنین خونه زندگی، متشکرم که تبریک گفتین تولد منو. انشالله که اونایی که خرداد ما به دنیا اومدن تولدشون بوده، امسال بهترین سال زندگیشون باشه. والا من کجا با تو کفش دو متر خونه زندگی خانوما میکنم؟ حالا این که من یهو یه آگهی دیدم خوشم اومد، ولی شما میدونید من هیچ موقع تصمیمای مهم خونه زندگیمونو واقعا بدون مشورت مینا و بچه‌ها نگرفتم. حتی تو تصمیمای کوچیکم دیدید من خودم بیشتر اهل مشورتم. در صورت سپاسگزارم که اینقدر با دقت دارین خونه زندگی رو دنبال میکنید. همچنان هم منتظریم شما بگید که تصمیمای مهم زندگیتون رو چجوری میگیرین، آیا تو خونتون یکی تصمیم گیرنده است یا نه با نظر جمع تصمیم گرفته میشه. اما قول داده بودیم که در بخش درمانگاه مهر خونه زندگی با یکی از پزشکان عزیزمون در مورد کوررنگی صحبت کنیم. ارتباط گرفتیم با دوست و همراه قدیمی خونه زندگی، جناب آقای دکتر فرتوک‌زاده، متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه. آقای دکتر فرتوک‌زاده عزیز سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید.
وقت شما بخیر.
متشکرم. شما خوبین؟
الحمدلله.
سلامت باشین. آقای دکتر فرتوک‌زاده، کوررنگی اصلا چه تعریفی داره؟
ببینید، بعضی از اشخاص به دلایل ژنتیکی بعضی از سلول‌های شبکیه‌شون وجود نداره یا کمکاره. اینا به دلیل همین نقص ژنتیکی در تشخیص بعضی از رنگ‌ها مشکل دارن. مثلا بین سبز و آبی تشخیص نمیدن که کدوم سبزه کدوم آبیه، یا مثلا بین زرد و نارنجی.
بله، قرمز صورتی حتی.
اینا معمولا مداوا ندارن و در زندگی روزمره در بعضی از مشاغل مهم ممکنه که گیر بیفتن و نتونن ادامه خدمت بدن. عموم مشاغل مثلا حالا سوپرمارکت رو میرم، مغازه داری و کار معمولی اینا مشکل نخواهند داشت، ولی در بعضی از مشاغل که تشخیص ببینید دو تا زایعه یا دو تا عارضه یا دو تا مشکل ضروریه، مثلا نظامی ها،
بله،
مثلا پزشکا، اینجا مشکل پیدا میکنن. اونم البته باید تست میکنین ببین با کدوم رنگ مشکل داره. بعضی رنگ ها خیلی مهم نیستن، بعضی ها مهم دارن، در هر حال مداوایی نداره، باید تحملش کنن.
بعد آقای دکتر، این از چه سنی وجود میاد؟ آیا
از نوزادی؟
آها.
به محض دنیا آمدن طفل این در چشمش هست.
بعد به جنسیت آیا ربط داره؟
نه، ربط به جنسیت نداره.
درود بر شما.
بعضی ها میگیرن، بعضی ها نمیگیرن.
بله. آقای دکتر موافق هستین تلفن بشنویم؟
خواهش میکنم.
متشکرم.
خواستم بگم من جزء افرادی هستم که بین رنگ سبز و آبی مشکل دارم. آیا این کوررنگی محسوب میشه؟ میخواستم آقای دکتر پاسخ منو بدن.
بله.
بله، این درجات داره دیگه. یه موقع از یه کمی اختلافو نمیفهمن، یه موقع از بیشتر هم باشه متوجه نمیشن. نه، مشکل ایجاد نمیکنه. اگه خانم خانه دار معمولا مشکل ایجاد نمیکنه.
بله، این که گفتم بین سبز و آبی مشکل دارن، بس کوررنگی حساب میشه اینا؟
بله بله حتما.
آقای دکتر درمان گفتین نداره؟
به هیچ وجه، به هیچ وجه.
یعنی کسی که دوچار چنین عارضه ای شده تا آخر
عمرش باشه.
متشکرم، خیلی ممنونیم، سپاسگزارم. اگر نکته و توصیه‌ای خاصی دارین که.
نه عزیزم،
زنده باشین،
خداحافظ،
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. خداحافظ.
آقای خونه گفت دلم میخواد یه بازسازی بکنم، دیوار رو بردارم، پنجره ها رو کوچیک و باغچه ها رو جمع و جور. خانم خونه گفت و بچه ها گفتن پس ما چی؟ همه ما توی خونه زندگی میکنیم. خانم خونه گفت آقا خرج داره، خونه به این قشنگی آفتابگیر، آشپزخونه درداب، اتاقا همه جدا جدا. پسر بزرگ گفت بابا جون توی خونه نظر همه مهمه، در تصمیم گیری همه باید نظر بدیم تا راحتی و آرامش بیشتری داشته باشیم و ایرادی هم از همدیگه نگیریم. ممنونم زوجوجست حسام از سرا وقتتون رو گرفتم. خداحافظ شما.
خب متشکرم به خاطر تماسای تلفنیتون و خیلی باز من تشکر کنم از لطف و محبت شما. همسایه های عزیز کلی پیامک تبریک رسیده به دست من، واقعا محبت دارین، لطف دارین، انشالله که بتونیم این همه لطف شما عزیزان رو جبران بکنیم. گفتن که تصمیمات خونمون بعد از نظرات مختلف آخرش آقای خونه اعلام میکنه، ما هم به تصمیمش احترام میذاریم. خانم محترم شجاعی همسایه پلاک 4051 ماست.
سلام و خسته نباشی میگم به شما عزیزان زحمتکش برنامه ساز رادیو سلامت. باره آقا سه جان، تصمیم های خیلی مهم تو زندگی من خودم میگیرم، بعد تصمیم کل گرفتم با پسر بزرگم با دو تا پسر دیگرم مشورت میکنیم، بعدا اگر تصمیم ما درست باشه و مثلا به جا باشه او تصمیم او کار رو 100% انجام میدیم. یک بار بی مشورت و بی تصمیم انجام دادیم و خیلی خیلی ضرر کردیم. تشکر از برنامه خوبتان. خدای هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
بسیار عالی
بابا جان. من برم سراغ صفحه خونه.
آره حتما، میخواستم بپرسم نظر اومده؟
بله مگه میشه نه یا
بگو بابا.
مثلا گفتن سلام به خونه زندگی، تصمیم گیری توی یک خانواده زودتر به نتیجه میرسه اگر نظر در جمع گفته بشه و تصمیم گیری با اکثریت باشه. خانم سبا این نظر رو دادن. بابا
جان
کلی از همسایه هم گفتن آقا سعید تولدتون مبارک.
آره واقعا ممنونم، کلی شرمنده که الان تو پیامکان خیلی پیام تبریک فرستاده بودن. خب دیگه چی از نظرات همسایه تو صفحمون دوست دارم بیشتر بخونی؟
گفتن که سلام، خانواده برای یک تصمیم مهم باید با احترام به نظرات یکدیگر رأی‌گیری بکنن و نهایتا اگر مخالفتی هم بود نظر مخالف رو بشنون. مثل دیروز که انتخابات بود، تماسه حضور بود، شرکت کردیم، به اصلح ترین ها رأی دادیم و به نظر همدیگه احترام گذاشتیم، همدلی رو به همدیگه نشون دادیم. این نظر خانم ونوس هست.
همسایه‌مون آقا حسن تاران نوشتن که با سلام خدمت شما همسایه های عزیز. حتما همینطوره، یه مسئله معروف هم هست که میگه همه چیز رو همگان دانن و در ثانی ما عرفاً باید به نظر همدیگه احترام بذاریم و خودخواه نباشیم.
بله.
متشکرم آقای تاران از زنجان.
یکی دیگه از همسایه همون گفتن سلام عزیزای دل، هنوز برنامه خوبتون شروع نشده، بنده مشتاق شنیدن صدای گرمتون هستم. به نظر من وقتی در جمعی هستیم اگه تابع جمع باشیم همیشه به خوبی از ما یاد میکنن. اگه به نظرات اطرافیانمون موافق باشیم به دفعات در زمان دیگر هم ما را از جمع ترد میکنن. به قول مادر بزرگم به شهر نی رفتی نی سوار شو. ممنون از برنامه خوبتون، سفاری هستم از کرج. البته همیشه هم که نمیشه تابع جمع بود، ولی خب خوبه که به نظر جمع و به نظر اکثریت.
نظر شخصی هر همسایه رو میخواییم دیگه. متشکریم، ادامه بدیم به این کار قشنگتون، چه در صفحه خونه زندگی، چه به صورت پیامکی، چه تلفن بزنید و در مورد موضوع شما هم نظرتون رو بگید.
میخواستم تولد آقا سعید رو تبریک بگم. میشاله که همیشه سعید و سالم باشم. همسایه بی پلاکشون احمدیان هستم. خیلی ممنون، میشاله که همیشه سعید و سالم باشین، شاد باشین. قربونتون، خدا.
سلام، من ملیکا بگذاری هستم. من میخواستم تولد آقا سعید خونه زندگی رو تبریک بگم. انشالله که 120 سالگیشون رو هم در کنار هم با هم دیگه جشن بگیرن. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما همسایه های نازنین. ممنونیم که تماس گرفتیم، پیامک ارسال کردین و لحظه به لحظه با ما همراه بودیم. خب اگه اجازه بدین دلمون میخواد که درباره موضوع امروز با کارشناس خوبمون صحبت بکنیم. میخواییم صحبتی داشته باشیم با جناب آقای دکتر عبدالله امیدی، روانشناس. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدین به خونه زندگی.
سلام، متشکرم. منم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید.
ممنونم، امیدوارم که شما هم حالتون خوب باشه و روز خوبی رو شروع کرده باشید. جناب دکتر امیدی، خب ما امروز داریم درباره تصمیم گیری در خانواده در جمع صحبت میکنیم و دلمون میخواد بدونیم که حالا شما در واقع به ما کمک بکنین که چطور میشه یه خانواده همه با هم در تصمیم گیری سهیم باشن، تصمیم گیری های درست انجام بدن و چه کار باید بکنیم که در این تصمیم گیری که در خانواده و در جمع صورت میگیره بشه به یه نتیجه مطلوب و درست رسید.
خواهش میکنم من به خانواده ها عرض سلام و روز بخیر و مخاطبین گرامیتون. ببینین در واقع تصمیم گیری درست محصول یک خانواده درسته.
بله.
یعنی شما زمانی که با یک خانواده مواجه میشید که ابعاد سلامتی رو داره، به خصوص این که روابط بین فردی در درون خانواده رابطه سالمیه، یعنی اگه شما خانواده رو به عنوان یک سیستم در نظر بگیرید که این سیستم اجزای مختلفی رو داره، شامل پدر، مادر، بچه ها، یا حتی فرض بکنیم منصوبینی که در این خانواده ممکنه باشه، مثل پدر، مادر، بزرگ ها، ببینه وقتی که اجزای این سیستم ارتباطشون با هم یک ارتباط سالمی باشه، خب قاعدتا یکی از محصولای این ارتباط سالم تصمیم گیری و تصمیم سازیه.
درسته.
خب وقتی که رابطه بر اساس شاید آسیب های یک فرد بنا نهاده شده، مثلا فرد در این خانواده ممکن یه آدمی باشه که مشکلات هیجانی داره، مشکلات فکری داره یا مشکلات شخصیتی ممکنه داشته باشه، خب خیلی وقتا این به دلیل اینکه ارتباط بین اعضای درون خانواده رو آسیب میزنه، قاعدتا تصمیمی هم که گرفته میشه بر اساس نظر در واقع اجماع همه نیست، تصمیم اون آدم ممکنه باشه، یا اینکه نه ممکن بیاد در درون خانواده هیجاناتی رو انتقال بده که افراد بر اساس خشم بیاد یک تصمیم رو بگیرن که به نفع خانواده هم حتی نیست و پافشاری هم بکنن.
بله.
بنابراین ارتباط بین اعضای خانواده اگر سالم باشه، میشه انتظار داشت که خوب این خانواده به مسائل بپردازه.
بله.
در واقع مسائل رو با دید باز نگاه کنه، با انعطاف نگاه بکنه و نخواد در واقع یک فردی نظر خودش رو به کل اعضای خانواده تحمیل بکنه.
درسته.
در چنین شرایطی شما اگر بخواید هرچند بگین که خب باید خانواده اینجور باشه، چون ساختار خانواده ایراد داره، تصمیم گیری ها و مسائلی که بهش پرداخته میشه مسائل درستی نیستن. حتی خیلی وقتا صورت مسئله در این خانواده های اشتباه تفسیر میشه. این افراد اصلا نمیدونن اصل مسئله چی هست که باید در موردش تصمیم گیری بکنم.
چرا اینطور میشه آقای دکتر؟ یعنی چرا اشتباه تفسیر میشه؟
ببینین اتفاقا مهمترین گام برای در واقع حل مسئله فهمیدن درست یک مسئله.
درسته.
ببینین گاهی وقتا آدم ها بر اساس اون تفکرات قالبی خودشون یا در واقع اون پیش فرضایی که دارن میان به مسائل نگاه میکنن. مثلا به فرض، مثلا به شما میگن که فلانی توی ترافیک داشت میرفت مثلا تصادف کرد.
بله.
مثلا خدای نکرده. بعد شما مثلا بر اساس پیش‌فرض ذهنیتون بگید که فلانی آدم بی‌مبالاتیه. بعد میگن که نه بابا جان، اون اصلا رانندگی نمی‌کرده، اون کنار خیابون ایستاده بوده یه ماشین بیزده. بنابراین شما بر اساس پیش‌فرضتون گفتید اون آدم اهمال‌کاریه، در صورتی که شما از اصل واقعه خبر نداشتید. خیلی وقتا در خانواده هم همینطوره. مثلا میگن که بچه درس نمی کنه، بابا این بچه تنبل. یا مثلا فرض بکنید پدر خانواده اینجا مثلا به این موضوع نپرداخته، اون که همیشه آدم مثلا اهمالکار گیجیه مثلا.
درسته.
یا مثلا میگه که مادر خانواده الان نظرش اینه که این اتفاق به این صورت بیفته، میگه بابا اون همیشه مثلا نق میزنه، غر میزنه و با هیچی راضی نیست. به وقتی که افراد در درون خانواده نسبت به همدیگه نگرش های قالبی پیدا میکنن، یعنی در واقع پیش‌فرض پیدا میکنن، این پیش‌فرض بر اساس قضاوتی که نسبت به هم دیگه دارن اصل موضوع رو ممکنه درست متوجه نشن، یعنی در واقع بر اساس اون قضاوت ذهنیه، اون تفکر قالبیه باعث بشه که اصل موضوع رو در واقع تحریف شده ببینن.
بله.
دگرگون شده ببینن و چون اصل موضوع رو درست متوجه نمیشن، حل مسئله شون و واکنش هایی که نشون میدن واکنش های درستی نیست.
درسته.
پس یه خانواده در واقع یکی از معیارهای سلامتش اینه که بتونه مسئله خودش رو درست تشخیص بده. اگه به فرض مثلا الان یه مسئله وجود داشت، این الزاماً به این دلیل نیست که مثلا فلانی یه همچین ویژگی رو داره، شاید الان اصلا علت یه مسئله دیگه است، نه مثلا فرض بکنه شخصیت اون آدم یا نمیدونم خانواده اون آدم یا هر دیدی که ممکنه آدم ها نسبت در این خانواده نسبت به هم دیگه پیدا بکنن. و بنابراین قضاوت‌های پیشرفت، قضاوت‌های نادرست، این خیلی وقت باعث میشه خانواده اصل موضوع درست تشخیص نده و چون درست مسئله رو تشخیص نمیده، حل مسئله هم که میکنه به درد نخوره دیگه قاعدتا.
درسته بله.
و اگر تصمیمی هم بگیرن باز تصمیم هم به درد نخوره. گاهی وقتا سیکل معیوب به وجود میاد در درونی خانواده. مثلا این که فرض میبینی که یه نفر یه رفتاری رو انجام میده، اعضای خانواده ممکنه علج اون آدم یا خشمی که نسبت اون آدم دارن یه رفتار مقابله‌ای رو نشون بدن، علی‌رغم اینکه ممکنه خودشون هم بدون